روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
مجدد من حمید شجاع خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک با صدای سرما خورده همراه با پونه که پونه هم سرما خورده در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. یه چیزی هستش، دیالوگ فیلمی هست که میگه ما میگیم زدیم، تو هم بگوی زدیم، ولی واقعیتش اینه که خوردیم. حالا ما میگیم سرماخوردگی، شما بدونیم که چیز دیگه است احتمالاً، ولی خب هرچه بود گذشت دیگه بعد از یک هفته فکر
کنم. آره تقریبا بعد از یک هفته، تازه الان وضعیت خیلی خوبمونه، یعنی موقعی که درد تمام بدن رو گرفته بود و خلاصه خیلی اوضاع خراب بود اصلا توان برنامه اجرا کردن نبود، کما اینکه روز جمعه هم خب نتونستیم که اصلا از رخت خواب بیایم بیرون که بخوایم بیایم استودیو و برنامه داشته باشیم.
البته این وضع تو بود، من اینجوری نبودم.
بله خب
من حالم بهتر بود خدا رو شکر و الانم امیدوارم که همه خوب و خوش و سلامت باشن در خدمت شما.
خدمت از منه. ترانه امروز رو چی انتخاب کردی؟
ترانه امروز ترانه با دلبر رعنا با صدای نوید اربابیانه. با دلبر رعنا یک تصنیف قدیمیه که در حقیقت اجرای اصلیش توسط ابراهیم شریفزاده و غلام حسین سمندری اجرا شده، ولی باز اجرای این تصنیف توسط نوید اربابیان انجام میشه. نوید اربابیان هنرمند موزیسین داخل ایران هست، یعنی داخل ایران که داخل در ایران زندگی میکنه و کار میکنه و شاید دوستان ترانه های نوید اربابیان رو در آلبومش، اسم آلبوم هست با خط خندش، شنیده باشن. حالا صدای نوید اربابیان شاید اگر بشنون به گوششون آشنا بیاد، چون ترانه هایی که توی آلبوم خط خندش بود خیلی ترانه هایی بود که خیلی این مرمر زیاد شنیده شد و خیلی هم دلنشین بودن همه ترانه ها. این ترانه با دلبر رعنا هم که بسیار تصنیف زیباییه که فکر کنم با هم دیگه گوش کنیم.
بله حتما با کمال میل. من خودم نمیشناسم این خواننده رو و خیلی مشتاقم از اینی که زودتر صداش رو بشنوم بعد از برنامه کیوسک که باهاش آشنا بشم. بقیه ترانه هاش هم بعدا پخش کنم دیگه.
آره اسم آلبوم خیلی معروفش خط خندش هست.
خط خندش.
بله.
چرا خط خنده یا خط یعنی منظور از این
خط خنده اون.
خط خنده او.
آره. منظورش این.
چه منظور جالبی داره. یعنی خب میدونی بعضی آلبوم، یعنی بعضی نامگذاری ها برای حالا طرف میخواد مثلا حتی یه رستوران باز بکنه، میخواد یک محیط کاری رو برای خودش راه اندازی بکنه، یه نامی رو میگرده پیدا میکنه که اون نام یهو ماندگار میشه. میدونی این خط خندش هم جز چیزاییه که یاد آدم میمونه.
آره و به نظر من خیلی هم مهمه موقعی که اسم انتخاب میکنم، حالا هر فعالیتی که داریم، هر بیزینسی که هست، موقعی که اسم برای بیزینسمون انتخاب میکنیم خیلی به نظر من مهمه که این اسم کوتاه باشه، به یاد موندنی باشه و
خاص باشه،
مفهوم کلی اون بیزینس رو نشون بده. و خب حالا توی مثلا کتاب و ادبیات و آلبوم های موسیقی و اسم فیلم و اسم فیلمنامه و نمایشنامه و اینها هم باز به همین اندازه شاید هم بیشتر اهمیتش به چشم میاد که چقدر مهمه که چه عنوانی براشون در نظر گرفته بشه. وقتی میگیم خط خندش، خب خودمون رو آماده میکنیم که احتمالاً میخوایم یک آلبومی با ترانه‌های عاشقانه گوش بکنیم که در وصف خط خنده کسی آره خونده میشن و خب این ما رو به یک آمادگی ذهنی میرسونه از قبل که با یک شاید قلب بازتری میریم و اون ترانه ها رو گوش میکنیم و آماده تریم. خلاصه که آره اسم خیلی به نظر من مهمه.
همین ده و خط خنده وی بسیار زیبا بود. بریم به سراغ خبرهای امروز ببینیم که برامون چی در نظر
خب گرفت. خبرهای امروز یک تعدادشون خبرهایی هستن که از هفته پیش مونده بودن، حالا اونهایی که دیگه تاریخ مصرفشون گذشتن که هیچی دیگه کپک زدن هیچی، ولی اونهایی که بازم میشه حالا دیر نشده و دیر نمیشه حالا اگر برسیم میگم اونها رو، ولی اول خبرهای جدیدتر.
خبر گربسیا هم قول داده بودی صحبت بکنی، حالا اگر این هفته هم نشد باز میذاریم هفته آینده.
بله اونو تو صحبت کن دیگه اون بخش.
نه خب من دلم میخواد شما به عنوان بالاخره
باشه. چشم، من راستش دلم میخواد که معمولا ما وقتی یک فیلمی رو خودمون قراره که اکران داشته باشیم، من دوست دارم که کاملا با دست باز بیام و کاملا، چون خب این فیلم ها رو که ما ندیدیم که بخوایم راجع به یک فیلمی که حالا دیدیم صحبت کنیم، در نتیجه من باید اونقدر بخونم نقد های مثبت و منفی راجع به یک فیلم رو بخونم که وقتی میخوام راجع به صحبت کنم بتونه صادقانه باشه، هم نکات منفیش در نظر گرفته بشه هم نکات مثبتش. واسه همین دلم میخواد کاملا چی میگن سوار موضوع باشیم، کاملا تسلط داشته باشم. برای همینه که گفتم که حالا بعدنم میتونم راجعش صحبت کنم.
حالا البته قطعا بعدن صحبت میکنیم، فقط من دو تا نکته رو دوست دارم که بگم. یکی این که این فیلم زیرنویس داره برای دوستانی که میخوان با افراد غیر فارسی زبان، یعنی زیرنویس انگلیسی داره و میتونن که در سالن سینما افراد غیر ایرانی هم شرکت بکنن.
غیر فارسی زبان،
آره دیگه، کسانی که زبان حالا نمیدونم دیگه، خلاصه
زیرنویس غیر ایرانی ده. مثلا دوستان افغان ما هم خب شاید غیر ایرانی باشن، ولی خب چون زبانشون فارسیه مشکلی با کلمات،
آره کسانی که در واقع زیرنویس انگلیسی خواسته بودن و سوال کرده بودن، این فیلم دارای زیرنویس انگلیسی هست. و نکته دوم این که ما مواجه نیستیم با یه فیلم کمدی مثل همیشه، یا به خیلی از موارد که خب ما تلاش میکنیم خنده بیاریم روی لبای دوستان، اما در پاره موارد یک سری موضوعات و موضوعات اجتماعی هم هست که خوبه که آدم راجبشون ببینه بخونه و بیشتر حال و فضای سینمای مملکتمون دستمون بیاد. اینی که ما با یه فیلم کمدی روبرو نیستیم، توضیحات بیشتر رو هفته دیگه با پونه میدیم که هفته آخرم هست، چون هفته بعدش که دیگه برنامه هست و فیلم رو داریم.
بله
خب بریم سراغ خبرشو.
خبر جالبی که من این یکی دو روز گذشته خوندم این بود که مرتضی عقیلی بعد از 43 سال ممنوع کاری به صحنه تئاتر بازگشت. خب این خبر
خیلی جالبه.
جالبیه. بعد مرتضی عقیلی خب میدونیم همه میشناسیمش، هنرپیشه کارگردان قدیمی ایران هست، 43 سال ممنوع کار بود ولی در حال حاضر با نمایش فلزات چکشخار به نویسندگی و کارگردانی آرش سنجابی و تهیه کنندگی پرویز پرستویی روی صحنه تئاتر قراره که بازی بکنه. عقیلی این سالها با این 43 سال گذشته بارها برای بازی در کشور، حالا چه تئاتر چه فیلم چه سریال، توی کشور ایران ابراز علاقه و ابراز آمادگی کرده بود، ولی خب نشده بود دیگه، این ممنوع‌کاری زمانش به سر نیومده بود و اینها، تا اینکه بالاخره مثلا که از گناه مرتضی عقیلی گذشتن و اجازه دادن که خب مرتضی عقیلی همطور که همه میدونن، من فقط محض یاداوری برای دوستای جوانترمون اونهایی که شاید نمیشناسن، فعالیت هنری خودش رو سال 1341 با بازی توی نمایش‌های گروه تئاتر شاهین سرکیسیان آغاز کرد. در حقیقت سینمای حرفه‌ای رو هم از سال 1350 با بازی تو فیلم کاکو به کارگردانی شاپور غریب شروع کرد. تا قبل از انقلاب، یعنی تا قبل از سال 1357، در بیشتر از 70 فیلم سینمایی ایفای نقش کرده بود، 4 تا فیلم هم کارگردانی کرده بود، 4 تا فیلم سینمایی هم کارگردانی کرده بود و حالا بعد از 43 سال دوباره به صحنه تئاتر بازگشت.
خیلی عالیه. البته مرتضی عقیلی سالیان سال هم در امریکا مرتب تئاتر روی صحنه برد، تئاترهای کمدی، تئاترهای خاطر انگیز، با افراد مختلف، با روانشاد بهمن مفید خیلی کار کردن روی صحنه خارج از کشور و فکر میکنم که تو همین شهر خودمون هم یکی دوباره آمدن در گوتنبرگ و برنامه داشتن. به هر حال موفق باشه آقای رقیبی.
بله. خب 72 فستیوال برلین مراسم اختتامیه‌اش انجام شد و حالا من اینکه چه فیلم‌هایی چه برندگانی اینها رو فکر می‌کنم از حوصله برنامه خارج باشه، فقط اون بخشی که مربوط به ایرانی‌ها میشه و سینمای ایران میشه رو راجع به صحبت می‌کنم. 4 ایرانی در جمع برندگان برلینالی 2022 حضور داشتن که این 4 اینها هستن که من براتون میگم. الان سهم ایرانی ها از برلینانه امسال به این شکل بود: جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین در بخش مواجهه به فیلم جمعه میبینم از رابینسون ساخته میترا فراهانی تعلق گرفت. فیلم کوتاه گوزن ساخته هادی بابایی فر هم برنده بهترین فیلم کوتاه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین، البته تو بخش نسل ها کی پلاس و نسل ها، اینها دو تا بخش جدا در رابطه با فیلم های کوتاه بود که فیلم گوزن برنده این بخش شد. و این جایزه این بخش فیلم کوتاه یک جایزه 2500 یورویی بود که به دلیل کار دوربین که بسیار تاثیرگذار و شاعرانه به نظر داورها اومده بود و همچنین هنرپیشگی اصیلی که در این فیلم کوتاه ارائه شده بود، بازی زیبایی که ارائه شده بود، به این فیلم اعطا شد. 2500 یورو به کارگردان این فیلم در حقیقت. و فیلمنامه فیلم کیک محبوب من نوشته بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم هم جایزه گسترش فیلمنامه یوریماژ رو به همراه 20,000 یورو در بخش بازار تولید مشترک جشنواره برلین دریافت کرد. حالا چرا تو بخش تولید مشترک؟ به خاطر اینکه فیلم کیک محبوب من در حقیقت محصول مشترک ایران و فرانسه است و خب این دوتا نام بهداشت صنایعی و مریم مقدم همیشه کنار هم میاد دیگه، اینو ما میدونیم و حالا در برنامه امروز بیشتر هم راجع به این دو نفر صحبت میکنیم. بله، این بخش ایرانی ها بود. و اینکه رئیس هیئت داوران جشنواره برلین جایزه خرس طلایی رو به کارلا سیمون اهدا کرد که به عقیده هیئت داوران تمام بازیگرانش تو فیلم آلکاراس عمل کرده بسیار خیره کننده ای داشتن، پس خرس طلایی برلین امسال به این فیلم تعلق گرفت. از پارسال تا حالا جشنواره فیلم برلین برنده نقش اول مرد و نقش اول زن و نقش مکمل مرد و نقش مکمل زن رو تبدیل کرده به بهترین بازیگر نقش اول، بهترین بازیگر نقش مکمل. زن و مرد نداره، یعنی زنها و مردها رو در این بخش جدا نکرده که این خودش یک عملکرد پیشروگرایانه ای هست در بخش فستیوال های سینمایی که اولین باره که این اتفاق داره میفته و به نظر من کار بسیار جالبی هم هست، به خاطر اینکه میدونی من توی مثلا مسابقات ورزشی خب این کاملا قابل درکه که مثلا برنده زن و مرد یا گروه های ورزشی، آره، حالا هر رشته ورزشی که هست، خانم ها و آقایون جدا هستن، نه به دلیل جدا سازی جنسیتی طبیعتا در جاهای بجز کشور راهی مثل ایران، بلکه به دلیل توانمندی های فیزیکی و در حقیقت بروز اون توانمندی ها به دلیل فیزیک خاص یا جنسیت خاصی که آدم ها دارن، که خب این طبیعیه. حتی اینجا در سوئد هم که اصولا جنسیت معنای خاصی نداره و خیلی تمرکزی روش نیست، حتی هر جا سوال میشه که مثلا شما زنی مردی، در کنارش سوال دیگه هم هستش که اولا سوال اینجوری مطرح میشه که شما خودت رو چجوری تعریف میکنی، نه بر اساس آنچه که من میبینم من سوال کننده، بلکه بر اساس آنچه که تو خودت رو تعریف میکنی، و بعدم این که زن مرد هیچ کدام هر دو یا چیز دیگر، بنابراین آدم آلترناتیو داره که انتخاب کنه. از بچگی هم خب بچه ها تو از همون زمان فرشگولان و مدرسه و اینها این امکان رو دارن که جنسیت خودشون رو اونجوری که خودشون حسش میکنن تعریف کنن، نه بر اساس اندام جنسی که دارن. خب میدونیم که سوئد در این، یعنی کلن کشورهای اسکاندیناوی در اروپا علمدار اینجور پیشرفت ها هستن، ولی حتی اینجا در سوئد هم تا سن 6 سالگی بچه ها مثلا فوتبالشون، والیبالشون، بسکت، حالا هر رشته ورزشی که بچه ها دارن به صورت گروهی کار میکنن، دختر پسر با هم تا 6 سالگی توی اون رشته میرن تمرین میکنن، مسابقه میدن. ولی از 6 سالگی به بالا دیگه چون توانمندی های جنسی و جسمی میتونه روی فیزیک بچه ها تأثیر بذاره، حالا تأثیرش رو کاری ندارم مثبت منفیه یا اصلا مثبت منفی نیست، متفاوته. در نتیجه 6 سالگی به بالا مثلا فوتبال دخترها از فوتبال پسرها جدا میشه، یا بسکتبال دخترها از بسکتبال پسرها جدا میشه. بنابراین این ربطی به تبعیض جنسیتی نداره.
ولی بوز سینما اصلا
آره ولی همیشه این بحث بوده، یعنی هم سال هاست که این بحث بوده که مثلا بازیگری هیچ الزامی به این نداره که شما زن باشی یا مرد باشی که یک نقش رو بتونی به بهترین نفع اجرا کنی. حالا البته باز هم اینو در نظر باید بگیریم که در یک کشوری مثل کشور ایران که بازیگرهای زن به خصوص با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه هستن که بازیگرهای مرد کمتر از اون محدودیت‌ها سر راهشون قرار میگیره، در نتیجه آره توی یک کشوری مثل ایران شاید بازیگری زن و مرد توی دو رشته متفاوت بشه، داوری بشه، ولی در کشورهای دیگه که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای بازیگری وجود نداره، چه برای زن چه برای مرد، در نتیجه این خیلی به نظر من تصمیم عاقلانه و درستیه و جشنواره برلین اولین جشنواره سینمایی هست که این کار رو داره میکنه.
این وسط صحبتات یه چیزی گفتی راجع به این که شما خودتون رو چگونه تعریف میکنید، مرد، زن، هیچ کدام، هر دو چیز دیگر. اینجا من یهو یاد آقای خدا بیامرز عزت الله انتظامی افتادم، گاو مشعصن اینجا هویت میگیره. قشنگ میشه که آدم مثلا بگید بفهمه که چجوری میشه که یه فردی هویت خودش رو با یه چیز دیگه ای.
خب اصولا فیلم گاو، حالا اشاره که تو کردی اگر از نوع دیگه ای هم بهش نگاه کنیم، یکی از تعریفایی که در مورد فیلم گاو میشه دقیقاً همون هویت بشری، هویت انسانی هست که انسان‌ها چقدر میتونن تغییر هویت بدن، نه فقط از لحاظ ذهنی و فکری و احساسی، بلکه از لحاظ جسمی و چقدر میتونه تاثیر بذاره. حالا من الان نمیخوام وارد جزئیات فیلم گاو بشم، اونقدر در مورد فیلم گاو نوشته شده و خونده شده و حرف زده شده که دیگه الان جاش اینجا نیست، ولی هویت جنسی آره دقیقاً همینه و از همون سن خیلی کم به بچه‌ها این آزادی اینجا داده میشه که هویت جنسی تو آن چیزی نیست که روی برگه های تولد تو نوشته شده، یا جسم تو به تو اون هویت رو بخواد بده یا پدر و مادر تو بخواد بدن، بلکه هویت جنسی تو و به تبعش بعد از سنین بلوغ گرایش جنسی تو آن چیزیه که تو تجربه میکنی، تو درک میکنی و تو حس میکنی و تو میخوای. و خب این احترام به فردیت دیگه، به انتخاب فردی.
دقیقا همینیه که شما میگیم. بریم خبر بعدی.
بله، راجع به بهداشت صنایع ها و مریم مقدم صحبت کردیم. من با قلبی پر از درد میخوام از اینجا به بعد برنامه رو راستش بگم. ما توی این برنامه بارها الان بیشتر از یک سال درباره فیلمی که تلفظ اسمش برای من گاهی سخت بود، چون حروف این کلمات کنار هم قرار گرفتنش یه ذره تلفظش رو سخت میکرد، فیلم قصیده گاو سفید.
بله.
بارها تو این برنامه حرف زدیم، از شروع این که این فیلم داشت ساخته می شد، از زمانی که مجوز داشت می گرفت و نمی گرفت، از زمانی که پروانه ساخت می گرفت و نمی گرفت، از زمانی که به جشنواره ها رفت، از جفایی که داخل ایران بهش شد، از زمانی که از فستیوال جشنواره فجر بنابه درخواست های عجیب غریب سانسوری که روش شده بود خواستن که خودش رو شرکت نکنن در این فستیوال، در حالی که همزمان داشتن در فستیوال های خارجی شرکت می دادن این فیلم رو و موفق بودند. معذرت می خوام، صدام داره لحظه به لحظه
لحظه به لحظه صدات داره میره، هیچ اشکال نداره، این 10 دقیقه هم طاقت بیاریم.
نه من که طاقت میارم، من نگران گوش شنونده ها هستم. عذرخواهی.
نه 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 نه، من فکر میکنم که برنامه امروز جدا از حالا محتوایی که داره، جذابیتش تو همین حال خراب من و توه که در هر شرایطی خودمون رو در واقع موظف و حاضر به یراق میدونیم برای اینکه برنامه جیوز زنده باشه.
آره، خلاصه فیلم قصیده گاوه سفید بسیار در مجامع بین المللی سینمایی موفق بود، ولی نهایتاً اونقدر بهش اجازه و پروانه پخش و اکران ندادند و ندادند و ندادند تا کارش رسید به جایی که متاسفانه هفته پیش نسخه قاچاق این فیلم بیرون اومد. خب من اول که این خبر رو این ورمار خوندم که نسخه قاچاق فیلم قصیده گاوه سفید روی اینترنت هست، حقیقتش اونقدر این فیلم ندیده برای من عزیز بود که خیلی تمایلی هم نداشتم که بگردم دنبالش پیداش کنم، چون فکر میکردم که فیلمی که با این سختی ساخته شده حتما سازندگانش راضی نیستن که الان به صورت غیرقانونی تماشا بشه. تا اینکه دو روز پیش مریم مقدم متنی رو در صفحات سوشیال مدیا، حالا فیسبوک و اینستاگرام خودش، متن رو منتشر کرد و بعد از این متن این اجازه رو در حقیقت به همه، از جمله به ما که دوست نداشتیم این فیلم رو به صورت غیرقانونی ببینیم، داد که فیلم رو ببینیم. من این متن رو اگه اجازه بدی حمید جان از روش میخونم، یه خورده طولانیه، سعی میکنم جاهایی که حالا یه جاهایی شد حذف کنم که خارج از حوصله برنامه نشه. مریم مقدم اینجوری نوشته: مخاطبین شریف سینما ایران سلام. نوشتن از جفایی که بر فیلم قصیده گاوه سفید روا شد کار ساده ای نیست. نوشتن از بغضی فروخورده که 2 سال است گلویمان را میفشارد. از بایکوت و توقیف فیلم و ندادن پروانه نمایش برای خروج برنامه ریزی شدهش از رقابت اسکار، تا قاچاق که تیر خلاصی است بر پیکر بیجان فیلمی که 9 سال عمرمان را صرفش کردیم. آری، قصیده گاوه سفید قاچاق شد. خبری تلخ برای فیلمی که در عرصه بین المللی افتخار آفرید ولی در خانه خودش سربریده شد. در کنار آن 2 سال توقیفی که هر روزش با بیم و امید گذشت. در طول 1 هفته جهنمی اخیر هم همه تلاشمان را کردیم که برای فیلم مجوز بگیریم و اکرانش کنیم، ولی نشد، یعنی ندادند. ترجیحشان این بود که ما را به تماشای جان دادن این فرزند 9 ساله بنشانند. جماعتی بی هنر را چه به عاطفه. خب اینجا تشکر کرده از مخاطبان که ازش اجازه گرفتن یا حتی درخواست کردن که مبلغی رو به حسابشون بریزن بابت تماشای فیلم، و در پایان متن گفته که زین پس تماشای فیلم قصیده گاوه سفید در ایران و به هر طریق ممکن برای همه بلامانع است. ببینید و اگر پسندیدید تماشایش را به دیگران توصیه کنید. بیایید با کمک هم نگذاریم سیاهی سانسور بر سفیدی روحمان سایه افکند. بله، متاسفانه این اتفاق برای فیلم قصیده گاوه سفید افتاد، فیلمی که میدونیم در جشنواره برلین پارسال برنده جایزه شده بود و فیلمی که میدونیم در همه فستیوال های بین المللی شرکت داده شد و از هیچ فستیوالی دست خالی بیرون نیامد. و خب بعد از اینکه این اجازه صادر شد، من و تو هم همین پریشب این فیلم رو روی اینترنت دیدیم.
بله دیدیم، و چه فیلمی و چه زحمتی و چه تلاشی. واقعا دست مریزاد به بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم با این فیلم نامه و این سوژه قوی، فیلم برداری و تصویر برداری فوق‌العاده، بازی‌های بسیار خوب. قطعا نقص‌هایی هم کار داشت که نمیشه کتمانش کرد، ولی به باور من یکی از کارهای برجسته‌ای بود که شاید در واقع توسط در سینمای ایران انتخاب نشدنش برای اسکار یک جفای بزرگی بوده در برابر این فیلم.
آره، حقیقتش ماجرا اینجوریه که من فکر میکنم که حقش بود که برای اسکار فرستاده بشه و خب حالا به هزاران دلیل این اتفاق نیفتاد، و چه بسا که اگر این اتفاق میافتاد از رقابت‌های اسکار هم جا نمیموند و چه بسا که نامزد میشد و حالا شاید هم اتفاقای بهتری هم براش میافتاد. فیلم موضوعیت اصلیش اعدامه، کمان که ما اخیراً بسیار فیلم‌های زیادی درباره اعدام ساخته شده و همه‌شون بلا استثناء ممنوع شدن، توقیف شدن، ممنوع شدن و اجازه اکران بهشون داده نشد، از جمله فیلم محمد رسولوف. اسم فیلم را الان یادم نمیاد. ولی
شیطان
شیطان نمی میرد یا همچون چیزی، شیطان هرگز نمی میرد، یا
الان فکر میکنم میگم بهتون.
آره شیطان داشت دو اسمش. به هر حال موضوعیت اصلی
شیطان فیلم... وجود نداره.
شیطان وجود نداره، مرسی حمید. موضوعیت اصلی فیلم قصیده گاو سفید هم اعدام هست و خب فیلم بسیار فرارهای بجا و زیبایی از سانسور کرده و یک جاهایی رو این اجازه رو داده که حتی یک سکانس های وجود داشته باشه در فیلم، با وجود اینکه فکر یعنی 100% مطمئن بودن که اون سکانس ها حذف میشن، ولی خیلی ماهرانه اون سکانس ها رو به شکلی در تدوین جا داده بودن که حتی اگر قرار بر حذف اون سکانس باشه به روند داستانی ضربه ای وارد نشه، اما باز هم حتی به این دلایل هم راضی نبودند که حاضر بشن این سکانس ها رو حذف کنن ولی فیلم اکران بشه، به خاطر اینکه کل موضوعیت فیلم برای اینها مسئله بود و اعدام برای اینها مسئله بود. به هر حال این فیلم الان قابل تماشا هست و اجازه هم بهمون داده شده توسط سازندگانش و میشه فیلم رو دید. اینی که چه جوری و کجا پیداش کنیم کار سختی نیست، دوستانی که جوینده باشند حتما یابنده هم خواهند بود، همونطور که ما بودیم. فیلم رو در اینترنت جستجو کنن پیدا میکنن و من توصیه میکنم که حالا که اجازهش رو داریم، من اصولا توصیه نمیکنم چیزی رو به صورت غیر قانونی ببینیم، ولی حالا که اجازهش رو داریم پس این فیلم رو ببینیم که اگر هدف این بوده که این فیلم به عرصه تماشا نرسه و دیده نشه، با این حرکت حداقل تعداد بیشتر و بیشتر و بیشتری این فیلم رو میبینن و حرف اصلی فیلم به گوش آدم‌های بیشتری میرسه. حتی بازنشرش کنیم، حتی کمک کنیم که بیشتر دیده بشه، چون نسخه قاچاق شده نسخه غیر سانسور، یعنی بدون سانسور هم هست و بسیار فیلم عزیز و شریف و زیبا و خوش ساختیه و حیفه که دیده نشه این فیلم. جانم.
هفته گذشته یادم میاد که تو در ارتباط با نرفتن فیلم قهرمان به اسکار یه صحبتی کردی که بعد به یک سکوت خبری تبدیل شد، یعنی اینکه انگار که افرادی که فیلم قهرمان رو فرستادن برای اسکار منتظر این نقطه هم بودن که این فیلم در میانه راه حذف بشه و یه جورایی در رقابت با این فیلم قصیده گاو سفید ترجیح دادن که قهرمان اصغر فرهادی رو فدای این ماجرا بکنن و حذفش کنن از دوره‌های رقابت اسکار.
ببین من به هیچ عنوان نمیخوام که اصغر فرهادی رو در مقابل بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم قرار بدم، چون معتقدم که اینها در دو جناح متفاوت و روبروی هم نایستادن و معتقدم که هر دوی اینها در یک طرف خط هستند و هر دو مستقل کار میکنن. اما سیاست هایی که فیلم قهرمانی که شاید خود اصغر فرهادی هم واقف باشه به اینکه این فیلم در مقایسه با دیگر فیلم هاش فیلم ضعیف تریه، سیاست هایی که این فیلم رو هل داد تا به جایی برسه که به اسکار پیشنهاد داده بشه، اونقدر این سیاست ها ناجوان مردانه بود در حقیقت که این جفا هم به فیلم قهرمان شد هم به فیلم قصیده گاو سفید. یعنی هر دو طرف، من احساس میکنم، فکر میکنم که هر دو طرف در یک بازی سیاسی قرار گرفتن که در این بازی سیاسی هر دو متضرر شدن. نه فیلم قهرمان اونجوری که باید دیده میشد تا به نفع سازندش باشه دیده شد و جایی از بازی حذف شد که یه جورایی شوک بود برای سازندگانش و برای کسانی که فکر میکنن خب دیگه پس اسکار سوم هم تو راهه، و فیلم قصیده گاو سفید هم بسیار مظلومانه کنار گذاشته شد. یعنی خیلی با بیرحمی دوتا دوست رو رقیب هم کردن و در مقابل هم قرار دادن و بعد هم هر دو رو از بازی کشیدن بیرون و این کار خیلی کار، به نظر من خیلی کار کثیفی بود که با این دو تا فیلم شد. در هر حال حالا تیزر ژاپنی فیلم قصیده گاو سفید توی همه این اوضاع احوال این چند روز اخیر بیرون اومده، همزمان با توقیفش و قاچاقش و اینکه فیلم به صورت قاچاقی بیرون اومد، فیلم سینمایی قصیده گاف سفید نسخه با کیفیتش تو کشور سازندش قاچاق شده، الان به صورت قاچاقی داره از سایت های دانلود غیرقانونی در حقیقت تو شبکه ها دست به دست میشه، در صورتی که به صورت سراسری تو بیشتر سینماهای جهان داره به صورت اکران عمومی در سینما داره نمایش داده میشه و به جرات میتونم بگم جزء پر افتخارترین فیلم های ایرانی سال 2021 هست، شاید جزء تک و توک فیلم هایی هست که میشه بهشون اشاره کرد. اولین بار توی فستیوال برلین جایزه بهترین فیلم رو از نگاه تماشاگران از آن خودش کرد پارسال و حالا هم در بسیاری از کشورها یا در حال اکرانه یا در لیست انتظاره و به زودی اکران میشه. یه خلاصه کوچیکی من بدون که سپویلش کنم داستان رو لو بدم، داستان درباره یک زنیه به اسم مینا که همسرش رو اعدام میکنه ولی بعد از یک سال مشخص میشه که همسرش بیگناه بوده و زن از قاضی پرونده شکایت میکنه و حالا ماجراهایی که پیش میاد. خب این خیلی دردآوره که فیلم در حقیقت تو کشور خودش اینطور یتیم کش شد ولی در همه جای دنیا با عزت و احترام داره اکران میشه و باید بلیت خرید و رفت و فیلم رو دید دیگه.
بله، همین یکی دو ماه پیش در کل سوئد هم اکران سراسری داشت و در کل سوئد هم نمایش پیدا کرد. فکر میکنم راجبش ما توی برنامه صحبت کردیم، حالا اگرم نکردیم کار اشتباهی کردیم.
صحبت کردیم به اون شکل اکران سراسری نه، تو فستیوال فیلم بود تو استکهلم و بعد هم چند تا اکران اینجا در یکی از سینماهای شهر توبور بود که متاسفانه مثلا من و تو میخواستیم بخریم ولی نرسیدیم به اکرانش.
بر ترتیب خیلی ممنونم از تو پونه جان، به برنامه پایانش نزدیک شدیم و بایستی از تو خداحافظی بکنیم تا هفته دیگه دوشنبه. امیدوارم که هفته دیگه دوشنبه هر دومون سرحالتر و سرما نخورده و نمیدونم قبراق
و... امیدوارم.
آره باشیم و امیدوارم که شنوندگان هم راضی بوده باشن از برنامه امروز. میریم به اتفاق ترانه با دلبر رعنا با صدای نوید اربابیان از آلبوم،
نه این ترانه از آلبوم نیست، این تک ترانه است.
تک ترانه از با صدای نوید اربابیان. میریم به اتفاق میشنویم.
من امیدوارم تا هفته دیگه همه سلامت باشن. فعلا خداحافظ.
با دل بر رعنا برسانید سلامی از یار وفادار، از یار وفادار، از او به من خسته بیارید پیامی، ای شاخ گل نار، ای شاخ گل نار، سوگند خورم پیش تو باشم چو غلامی، با حلقه زنار، با حلقه زنار، مردم ز غم و گل و خونشاد جگرم یاب، جانم شده افکار، جانم شده افکار، روزی که بدیدم قد باری که رسایت، چشمون سیاهت، چشمون سیاهت، ماتم زدگان واری نشینم به وفایت، اندر سر راحت، اندر سر راحت. شاهان نظری کن به گدایت، دانی خدایت، دانی خدایت، از دیدن تو زنده شود این دل بیمار، هر روز صد بار، هر روز صد بار، با دلبر رعنا برسانید سلامی از یار وفادار، از یار وفادار، از او به من خسته بیاری پیامی، ای شاخ گل نار، ای شاخ گل نار، روزی که به دیدم قد باری که رسایت چشمون سیاهت، چشمون سیاهت، ما تم زدگان واری نشینم به وفایت، اندر سر راحت، اندر سر راحت، یک بار گذر کرده بیایی به لب جو، ای پیک پری رو، ای پیک پری رو، رو رخسار مایون کردی از گوشه ابرو، با نرگس جادو، با نرگس جادو.